که با توجه با فرایندهای تجاری و بازرگانی ملی و بین المللی آشنایی داره و فرد صاحب در واقع اندیشه و فکر تفکری هسته، من فکر میکنم هم میتونه با استفاده از قوانین موجود، هم با استفاده افراد و نیروها مثل نمایندگان مجلس، مثل نیروهای استان و استانداری و غیره، بتونه شرایط ایجاد بکنه که اگر هم نهادهایی در منطقه واقعا اینجوری که کارشناس شما گفتن به رسمیت نمیشن، ما بتونیم با یک هم‌افزایی این اتفاق خوب رو رقم بزنیم.
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم زابل در مجلس. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. خب شماره تماس 0915-3538 و شماره 0913-3549 هم پیامک زدن به برنامه، هم در باره موضوع سرمایه گذاری صحبت کردن در مناطق آزاد که به چه صورتی است و نکته دیگه هم در خصوص مسائلی که مطرح شد در برنامه امروز، حالا ابراز رضایت کردن اون شفافیتی که عزیزان داشتن درباره مسائل مبتلا به در مناطق آزاد. گفتگو استدی رو میشنوید با موضوع بررسی ضرورت تدوین سند توسعه تجارت برای مناطق آزاد کشور، در واقع بخش پایانی برنامه هم هستیم. من از هر دو مهمان بزرگوار میخوام که یک مدیریت زمان داشته باشیم که یک جمع‌بندی و صحبت پایانی رو هم بشنویم از هر دو مهمان بزرگوارمون. ابتدا جناب آقای بهنام ملکی، رئیس کانون دانش آموختگان اقتصاد و استاد دانشگاه. آقای ملکی 3 دقیقه مفید فرصت هست که صحبت بفرمایید، بعدش هم صحبت آقای کریمی رو بسون جمع بندی بشنویم.
من تشکر میکنم از آقای شهرکی که یه سری واقعیت ها رو گفتن، حالا از آقای کریمی هم ممنونیم که حرفای من رو نقد داشتن. واقعیت همین هست که نبایستی به ناحق از کسی انتقاد بشه، اما از واقعیت ها هم نباید فرار کنیم. بحث مناطق آزاد یه موضوع تئوریک داره، اول باید ببینیم آیا اجماعی وجود داره اصلا این منطقه آزاد دریچه ورود به جهان خارج.
اجماع منظورتون در حکمرانیه دیگه،
اصلا تفکر بلد. جامعه و بلد. به قول جنابالی مهمتر حکمرانی، چون به هر حال حکمران تعیین کننده است. خب ما الان حتی گاهن میبینیم افرادی ممکنه منصوب بشن که اصلا اعتقادی ندارن اینکه منطقه آزاد بایستی وصل بشه به جامعه جهانی. خب بالاخره اگر کسی مثل این میمونه که جنابالی اعتقادی به رادیو نداشته باشه، بیای توی رادیو بخوای کار کنی، خب این خیلی تلخ میشه. اولا این موضوع هست، ثانیا در اطلاع سندی که صحبت کردیم، من استدعا میکنم شما توی این رادیو رسانه ها فریاد بکشیم، بگیم خیلی از حوزه ها ما باید از مهندسی معکوس توی قوانین مقررات موفق در جهان استفاده کنیم. بیایم ببینیم فرضاً چجوری چینی ها تو مناطق آزادشون تونستن تکنولوژی رو انتقال بدن، توسعه رو انتقال بدن، و به هر حال خیلی از حوزه‌های دیگه چجوری حوزه کشورهای اسکاندیناوی هم تونستن سرمایه ها رو فعال کنن، هم عدالت اجتماعی رو برقرار کنن. ما میبینیم گوشی رو رادیو رو روشن میکنیم، تلویزیون رسانه ها میبینیم راجع به کنکور، معدل کنکور صحبت میشه، یه بحثای حاشیه‌ای. چرا یه بار برای همیشه نمیایم الانم بحث هوش مصنوعی و غیره هست بلده. یه الگوی موفقی رو بیایم انتخاب کنیم، الان راه ها خیلی دسترس هست، و پاش هم استدگی کنیم. حالا چه این که ما معتقد به اقتصاد جهانی سازی باشیم چه نباشیم بلده. یک واقعیتی هست، ما نمیتونیم. ببینید یه وقتی شما میگین که ما میخواییم مثلا کره شمالی بشیم، میانمار بشیم، امثال اینها، خب این یه الگوی خاصی نیاز داره. حتی این هم لازمش این هست که شما تمام مرزهاتون رو دیوار بکشین، محدود کنین، محصور کنین برگشتش. ما الان میبینیم که الگوهای موفق این بودن، برنامه ریزی هایی داشتن، برنامه ریزی منهای فساد، منهای رانت، ما الان برنامه ریزی هامون خیلیش رانتساز فسادساز هست. شما هر کجا میبینین که برنامه ها پیوست ضد رانت و ضد فساد نداره، اونجا میخوام بگم هم الگوی سوسیالیستی موفق بوده، هم الگوی سرمایه‌داری موفق بوده، الگوی لیبرالیستی موفق. بنابراین پیش نیاز همه اینها این هست که فساد رو از بین ببریم. اگر فساد و رانت رو از بین نبریم، مطمئن باشین بهترین برنامه هم سوراخ‌هایی پیدا میکنه که به شکست میانجامه. یه بحثای دیگه این هست که خب ما در رابطه با مسائل خارجی رو بتونیم به هر حال یه جوری مدیریت بشه دیگه، به هر حال موضوع تحریم ها و مسائل مرتبط با اون که چجوری میخواییم با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنیم، روابط مالیمون چجوری باشه. یه موضوع مهمتر بحث سرزمین داخلیه. ما الان چقدر از تولید حمایت کردیم؟ هر روز تولید رو سرکوب میکنیم، قیمت گذاری، نرخ گذاری، تغییر قوانین، مقررات، مدیر جدید میاد میگه مدیر قبلی رو قبول ندارم، اون این کار کرده، باید بیای مثلا سهم من رو یه جوری ببینی، قدرت من رو ببینی، اگر نه من میپیچم جلوت. خب بنابراین
وقت پایانی رو هم بدیم،
ثبات سیاسی، ثبات امنیتی، حمایت از مدیران پاکدست مهمترین مؤلفه است که اینها رو کسی نتونه تغییر بده. و اینه که کسانی که ترک فعلار رو داشتن و مشخص هست بایستی پاسخگو باشن. من در رابطه با موضوعی که آقای کریمی انتقاد داشت، ببخشین، این هست که ببینین مدیران قبلی دقیقاً میدونن آسیب‌ها کجا بوده. اونها باید بیان پایان دوره مدیریتیشون بگن من به این دلیل اینجاها موفق بودم، مردم قدر من رو بدونی، اینجا ناموفق بودم به این دلایل.
شفافیته؟
بله، شفافیت پیشنیاز همه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای ملکی. صحبت‌های پایانی جناب آقای فردین کریمی، کارشناس اقتصادی حوزه تجارت دانشکده اقتصاد مقاومتی رو با هم دیگه میشتیم.
چند دقیقه وقت دارم آقای؟
شما کمتر از دو دقیقه.
کمتر از
یک دقیقه و نیم. بله دیگه.
همه این صحبت ها رو کردم، ضمن تشکر از همه بزرگواران که ما رو تحمل کردن، همه این صحبت ها رو کردم که به این نقطه برسم. منطقه آزاد به عنوان یک بستر اقتصادی، حاکمیت باید براش برنامه داشته باشه. این که ما بگیم در سرزمین اصلی نتوانستیم کار بکنیم، اتفاقا منطقه آزاد آمده است که کارهایی که نمیتوان در سرزمین اصلی با اون گستردگی انجام داد رو ببریم در یک محدوده جغرافیایی کوچک با قوانین خاص، با مدیریت خاص، اون کارها رو اونجا انجام بدیم.
بله.
این نیازمند به یک سند. ما این سند رو باید 30 سال پیش تهیه میکردیم، امروز تکلیفمون مشخص بود که ببینیم چقدر اجرای اون سند موفق بودیم. 30 سال پیش این کار رو نکردیم، بعد از 30 سال امروز میگیم سند تهیه کن. اشکال نداره، امروز هم ماهی رو هر وقت آزاد بگیری تا دست. امروز ما نیاز، ما 18 منطقه آزاد داریم که برخی از این مناطق آزاد اصلا نیازی به تأسیس نداشتن و در فرایندهای سیاسی تأسیس شدن، اما بسیاری از همین مناطق دارای ظرفیت‌های متعدد و خوبی هستند که می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
ما دیگه وقتمون
سند باید یک بله. چشم‌انداز میان مدت و بلند مدت رو برای مناطق آزاد و نقش اونها در اقتصاد ملی مشخص بکنه و هر منطقه‌ای باید بدونه که در این اقتصاد ملی قراره در تجارت خارجی و در تجارت بین الملل ما کدوم نقش رو ایفا بکنه.
سپاسگزارم.
ممنونم از همه بزرگ.
زنده باشین. از هر دو مهمان عزیز سپاسگزارم که ما رو همراهی کردن در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع بررسی ضرورت تدوین سند توسعه تجارت برای منطقه آزاد کشور. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار همه شما.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بودید که همکاران خوبم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه تقدیم به شما میان برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سخن گفتن را می شناخت. در مکتب مادر و مادر بزرگ حجاب را آموخته بود.
راحله امینیان هستم، مجری برنامه به خانه برمی گردیم شبکه 5 تلویزیون. من در یک خانواده مذهبی متولد شدم. باورهای من و نگرش من از حجاب برمی گرده به روزهای کودکی من که کنار مادرم، کنار مادر بزرگ، خاله ها و عمه ها حجاب رو به چشم دیدم، اما شاید حالا خیلی در مورد فلسفهش اطلاعی نداشتم، اما یک باوری بود که در ذهن من شکل گرفت که یک زن باید از خودش مراقبت کنه.
از کودکی با مروارید وجودی زن آشنا شده بود.
بزرگتر شدم، وارد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شدم. از طریق مادرم متوجه شدم که زن مثل یک مرواریدیه که داخل یک صدفه و باید از خودش مراقبت کنه تا همیشه این مروارید اون جلای ویژه رو داشته باشه، اون زیبایی ویژه رو داشته باشه.
انتخاب حجاب برای او آداب داشت، آدابی که در ظرف بصیرت و باور و بینش گنجانده می شد.
بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم متوجه شدم که انتخاب حجاب خودش یک بصیرت می خواد، یک بینش می خواد، یک باور می خواد که در مباحث تربیتی باید لحاظ بشه، در دوران کودکی باید دیده بشه و بعد باید تقویت بشه. و احساس میکنم چیزی که روی سر من هست خیلی ارزش داره، خیلی معتبره و من وظیفه دارم که قداستش رو حفظ کنم و حرمتش رو نگه دارم.
حجاب را مسلمتر از آنچه که فکر میکردم برایم خواند و غلط است و هر باوری غیر از این را.
ریشه حجاب برخلاف خیلی از اونهایی که معتقدن اسلام با خودش حجاب رو به کشور ما آورده، نه، تاریخ رو که مطالعه کنیم قبل از ورود اسلام به ایران هم حجاب با موازین بسیار سختگیرانه برای زنهای ایرانی بوده. اتفاقا اسلام اومده و تعدیلش کرده، این فرصت رو داده که زن بتونه با حفظ شعونات و حفظ پوشش و حجاب تو جامعه حضور پررنگ‌تری داشته باشه. یه باور غلطه که به نظر من رسانه باید روش خیلی کار کنه و به جامعه القا بشه که بابا حجاب چیزی نیست که در واقع اسلام با خودش به کشور ما آورده باشه. قوانین سرسختانه پوشش قبل از اسلام خیلی از زنان ایرانی رو حتی اذیت می‌کرده. حجاب یک فرصته برای اینکه من به داشته‌های خودم بها بدم. بهانه یه حجاب برای اینکه من اعلام کنم که برای خودم یک ارزش ویژه قائلم و کسی قرار نیست که ورود پیدا کنه به چارچوب من، به خطوط قرمز من و به مبانی که من باورشون دارم، چون یک ارزش یک از کودکی در تربیت من بوده، جامعه من رو تقویت کرده و حالا به این نتیجه رسیدم که یک نگرش شده.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو.
چه صدای رسایی داره جان بقایی، ببرش رادیو مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه، ماشاءالله به انرژیش جیش
جان. بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه،
دست تو راحتم. من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
باشه ببینم چرا این کارو کرده؟
بخوایی با کی داری حرف میزنی؟ بخوایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه، با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رده خارج کردی؟ افسان خانم،
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه،
بی خودی نیست که. آره. به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم، به چه مجوزی خانم افساد خانم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم؟ چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه،
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شواش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی، همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنند، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
بله.
چی خوبه؟ چی خوبه هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببینی افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، تفاهم زدی، خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب عالی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلی تو شور زار زندگی نکبتی تو.
سمعن و طاعت.
خوبه، آفرین، صد باریکلا، خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب عالی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ و امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا حافظی کرد، تو چرا جواب میدی؟
من جواب
برای دوستان، با توجه این موج سرمایی که در پیش روی هست، بر هممون موظف هستیم که مدیریت و درایت لازم رو داشته باشیم و صرفه‌جویی لازم رو بکنیم در مصرف گاز و برق. با شما این با رادیو گفتگو و میان برنامه در ساعت خورشید.
در ساحت خورشید.
تمام چیزایی که انبیا آوردند اینها مقصود اونها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چه جور است وضعش با ذات مقدس حق تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیاء خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشد. خدای تبارک می فرماید که الله نور و سماوات و الارض و هو الاول و الاخر هو الظاهر و الباطن. این را ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده.
درود بر شما مردم آزاده و سرافراز و سربلند ایران زمین، شما هموطنان خوب و گرامی که در گوشه گوشه این سرزمین پهناور هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید و به دنیای اخبار و اطلاعات و آگاهی راه پیدا بکنید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. از این طریق میتونید که با ما در تماس باشید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید.